می‌زدند. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم توام، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و عجل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گران قدرمون. یک سلام ویژه و مخصوص به هموطنان خوب خارج از کشور، یک سلام ویژه تر به همه روز اولی ها، دختر خانم های عزیز، آقا پسرهای گرامی و گران قدر که همراه ما هستند. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در این لحظات نورانی ماه ضیافت الهی به صرف رحمت و برکت و مغفرت و خدمت حاجای حسینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. حاجای حسینی خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از جام جم برنامه رو می‌بینن. آرزو داریم که اعمال و عبادات و طاعاتشون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. به ما هم دعا کنن. عرض کنم که این روزا بعضی هم گفتن آقا مسئله گو شدی در سمت خدا. گفتم چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ گفتم ما حتی خیلی تعریف و تقدیر و تشکر کردیم از طرحی که تهیه کننده برنامه داشتن که ماه رمضان یه توجه بیشتری به احکام بشه. گفتن نه آقا شما کلاستون نهج البلاغه بود و یه مرتبه اومد مسئله. گفتم افتخار مسئله بود. میدونی خیلی وقت میگین احکام بگین، میگن نه آقا وقت به کلاسمون مثلا لطمه وارد،
آره
پایین تر میبینن. گفتم نه بابا انشالله اگر انشالله بر رضای خدا باشه همه اینا مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره، مسئله بگیم یا کار دیگه فرق نداره.
و چه گره هایی که با بیان همین احکام انشالله از زندگی دوستان عزیزمون باز شده و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال عزیزانمون قرار گرفته. خیلی خوب، هفته گذشته حاجای حسینی و سه شنبه که خدمتشون بودیم از احکام روزه گفتند و انشالله امروز ادامه احکام روزه رو بر ما خواهند گفت و انشالله بحث احکام روزه امروز تمام میشه.
سعی میکنیم تمام میشه.
بله اون اهمش رو شما بفرمایید و بعد انشالله ما در طول ماه مبارک رمضان از بخش های مختلف احکام و از عناوین مختلفش خواهیم شنید از حاجای حسینی عزیزمون. خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یادآوری کنم عزیزان اگر برنامه سه شنبه رو ندیدن، خب تو کانال تلگرام برنامه سمت خدا هستش.
بله.
گوش بکنن یا سیدیشو تهیه کنن. به نظرم یک مجموعه خوبی شد، تقریبا 24-5 مسئله از احکام مهمه روزه رو ما در یه فاصله خیلی مثلا 40 دقیقه‌ای خیلی سریع و جمع و جور گفتیم. عزیزان اگه خواستن حتما ببینن
انشاءالله.
امروز هم سعی میکنیم که خیلی فشرده بگیم. مسئله 26 احکام روزه مسافر هست. روزه مسافر، من قبل از اینکه احکامش رو بگم این است که بگم اولا سفر در ماه رمضان کراهت داره، خوب نیست، برای اینکه به روزه انسان لطمه میزنه. سعی کنن عزیزان برنامه‌هاشون اینجوری تنظیم می‌کنن که در وطن باشن، یا اگرم مسافرت میرن مثلا بعد از ظهر برن که به روزشون لطمه. یا اگر راه دوری میخوان برن چند روز بمونن، بعد از ظهرم برسن یا قبل از ظهر روز بعد اونجا برسن و قصد 10 روز بکنن. حتی تو سفرهای زیارتی من زیاد گفتم عزیزان اگر میخوان مشهد مشرف بشن، کربلا مشرف بشن، سفر زیارتی میخوان برن، 10 روزه برن ماه رمضان، 3 روزه نرن مشهد، 4 روزه، 5 روزه، 7 روزه، 8 روزه کربلا، نجف، اینجوری نرن.
10 روزه برن که بتونن اونجا روزشون هم بگیرن.
کامل یه قصد 10 روز در مشهد، در 10 روز در نجف، 10 روز که هر کجا میخوان زیارت برن، یا بمونن تو شهرشون زیارتشون انجام بدن، روزه هاشونو بگیرن. شلو بعد از ماه رمضان خیلی سفارش شده.
اگر از اون ثواب روزه ماه مبارک رمضان رو هممون درک بکنیم و بدونیم چقدر فضیلت داره، خود به خود همین اتفاق میفته.
من میخوام فقط احکام بگم، ولی روایات زیادی داریم که سفارش کردن حتی زیارت رو اگر به روزه هاتون لطمه میزنه بگذارید کنار. مگر اینکه عرض کردم مثلا کسی الان بعد از ظهر پاشه بره مشهد و 10 روزم در مشهد بمونه، بعد از ظهرم برسه یا فردا قبل از ظهر برسه مشهد، 10 روزم در مشهد بمونه که به روزش لطمه ای وارد نشه. بنابراین سفر در ماه رمضان کراهت داره. حتی در یه روایتی امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن مگه قرآن نخوندید؟ قرآن میفرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کسی رسید به ماه رمضان دیگه باید روزه بگیره، بنابراین در ماه رمضان مسافرت نرید. البته استثنایی داریم، امام صادق در یه روایتی فرمودن، حدیث در من لا یحضر شیخ صدوق هست، فرمودن مگر اینکه بخوای حج واجبت رو بخوای بری. خب قدیم حج واجب رو 1 ساعت با پرواز که نمی رفتن،
بله.
چند ماه زودتر را می افتدن. یا جهاد هست، خب بله جهاد مقدمه. یا بخوای یه مشکل برادر ایمانی تو برطرف کنی، ببینید چقدر مهمه
کنار چیا
اومده. در ردیف حج، بله. در ردیف جهاد مشکله. و الا سفر در ماه رمضان کراهت داره، خوب نیست. خب با این مقدمه میخوایم بریم سراغ این که ببینیم حالا میزان سفر چی هست، کی انسان مسافر میشه. میزان سفر 4 فرسخ هست. رفت و برگشت خیلی ساده میخوایم بگیم، رفت و برگشت 45 کیلومتر. شما الان تو وطنتون هستید، اگر برید تا یه نقطه رو برگردید بشه 45 کیلومتر، اینو میگن مسافر. اگر رفتید شما 4 فرسخی، الان رفتید مسافرت، وقتی شد 4 فرسخ دیگه روزه انسان باطل میشه، نماز انسان قصر میشه، نماز با 4 رکعتیش 2 رکعتی میشه. پس ملاک این که انسان بشه مسافر، که میگن آقا در ماه رمضان مسافرت نرید که راحت داره، یا مسافر احکامی داره، سفر ملاکش 4 فرسخه. کمتر از 4 فرسخ نه.
خب کیلومتری بگید.
45 کیلومتر رفت و برگشت. 45
کیلومتر، 22 کیلومتر و نیم.
احسنتم. الان مثلا در بنده در قم هستم، اگر برم 22 کیلومتر و نیم از قم دور بشم میشم دیگه مسافر. از قم برم تا یه روستایی 5 کیلومتری اشکال نداره.
10 کیلومتر،
18 کیلومتر، 20 کیلومتر اشکال نداره. اما اگر 22 کیلومتر و نیم از وطنم دور شدم دیگه احکام مسافر دارم. 22 و نیم رفت،
اونجا روزم باید
اونجا دیگه روزه من باطل میشه، نمیتونم روزه بگیرم، نمازهای 4 رکعتیم هم
2 رکعتی
میشه.
خیلی خوب،
این مشهور فقها همین ملاک رو میفرمایند. خب پس این میشه مسافر، بس ملاک مسافر برای ما روشن شد. مسئله بعدی، مسئله 27 این است که حکم مسافر چیه. ببینید حکم مسافر خیلی من ساده بگم، عزیزان عنایت بفرمایید. یه وقت کسی بعد از ظهر به سفر میره، الان بنده تو وطن خودم هستم، اذان ظهر تو وطن خودم بودم، بعد از ظهر برم هر کجای عالمم برم دیگه روزه امروز من مشکلی نداره.
حالا ممکن روزه فردا مشکل
حالا
بشه.
فردا
امروز...
امروز دیگه تمام شد، امروز دیگه تمام شد. پس مسافر کسی است که بعد از مسافر اگر بعد از ظهر رفت، بعد از اذان ظهر رفت به...
چه 22 روزش... کیلومتر بره چه 220 کیلومتر
1000 کیلومتر، بعد از اذان ظهر دیگه مشکل نداره. یا اگر قبل از اذان ظهر به وطن خودش رسید، اینم باز روزش مشکل نداره. کسی رفته بوده مشهد اما قبل از اذان صبح رسید به خانه خودش، اذان ظهر،
بله،
قبل از اذان ظهر رسید به وطن خودش، الله اکبر ظهر رو وقتی گفتن تو شهر خودش بود، این باز روزه اون روزش هم اگر تو راه مسافر بوده دیگه، بله. مثلا با تو راه از اذان صبح تا اذان ظهر اگر مبتلات روزه رو انجام نداده، چیزی نخورده، کاری نکرده که روزه باطل بشه، همین که اذان ظهر رسید دیگه درست میشه، روزه اون روزش درسته. پس اگر مشهد رفتید، جایی رفتید، مسافرتی رفتید، اذان ظهر تو وطنتون بودید، روزه اون روز درست است. یا به وطن خودش برسه یا به اون محلی که قصد 10 روز میخواد بکنه، که مثال زدیم شما خود دارید مشهد، بسم الله برید مشهد، یه جوری برنامه‌تون تنظیم کنید، بلیتتون یه جور بگیرید، قطار شما ساعت 11 مشهد باشه، 11:30 مشهد باشه، قبل از اذان ظهر، و در مشهد قصد دارید 10 روز
بمونید.
اینا باز دوباره مشکلی نیست، این برای یعنی این سفری است که مشکلی برای روزش ایجاد نمی‌کنه.
بسیار
خب، این مال کسی که به سفر میره. پس کسی که به سفر میرود بعد از اذان ظهر بره مشکلی نداره، درسته؟
بله.
قبل از اذان ظهر به وطنش برسه
یا جایی که قصد 10 روز
اینا مشکله،
اینجا مشکل.
اما حالا عکسشو میخوایم مثال بزنیم،
اگر کسی از سفر بر میگرده، از سفر بر میگرده، این یادشون باشه عزیزان، اگر از سفر بر میگرده بعد از ظهر برسه دیگه روزش باطله.
چون باید قبل از ظهر میرسید.
باید قبل از ظهر میرسید. بعد از ظهر برسه دیگه روزش باطله. اما اگر نه، قبل از اذان ظهر رسید و چیزی هم نخورده روزه رو باطل نکرده، حتما باید نیت روزه بکنه. نمیتونه بگه آقا ما امروز که مسافر بودیم، کجا مسافر، چیزی نخوردی که روزه تو که باطل نکردی تو سفر. اذان ظهر هم که رسیدی به وطنت، باید دیگه روزه تو بگیری. نگو آقا ما مسافریم هنوز. این اذان خوب عنایت کنن، گاهی غفلت میکنن. از مشهد برگشته، حالا خسته بوده تو راه و حالا امروز هم حال روزه نداره و خب آقا شما که روزتو مبتلات روزه رو انجام ندادی، درسته؟
بله.
شما وقتی اذان ظهر رسیدی به وطنه، اذان ظهر رسیدی به وطنه، مبتلات روزه رو انجام ندادی، اون روز میتونی نیت بکنی و باید نیت بکنی و روزتو بگیری.
ما اصلا اسم فرودگاه ترمینال میاد احساس میکنیم دیگه اصلا روزه هیچی دیگه. اصلا
این مسئله خوبی بود تذکر. مسئله 29 هم که من یادداشت کردم همینه. عزیزان یادشون باشه در سفر قبل از رسیدن به حد ترخص روزشون رو باطل نکنن. حالا خیلی ساده بگم، خیلی ساده بگم، ببینید الان نگفتیم شما 22 کیلومتر و نیم اگر دور شدی از وطنت میشی مسافر.
بله
درسته.
بله
22 کیلومتر و نیم. حالا بعضیا نیت دارن برن، من باور کن شوخی نمی کنم، این واقعیت جدی میگم. یه وقت در شهرستانی بودم، عرض کنم که ماه رمضان بود، صبح ساعت 8 صبح دیدم سالن غذاخوری باز هست و یه جایی بودیم، یه اداره ای بود، اینا تقریبا 30-40 نفر نشستن دارن صبحانه میخورن. گفتم آقا مگه ماه رمضان تمام شد؟ حالا 5 و 6 ماه رمضان بود. گفتم مگه خبر ندارین؟ گفتم نه قیامت شده. گفت نه آقا ما داریم میریم تهران.
داریم میریم تهران.
امروز میخوام همه بریم تهران. امروز همه میخوان برن تهران، صبح نشستن تو رستوران اون اداره تو شهر خودشون دارن غذا میخورن، صبح نمیخورن، میخوایم بریم تهران. اینو از الان مواظب باشید. ما تا مسافر نشدیم،
یعنی باید 22 و نیم کیلومتر بیان از شهر بیرون
یا از حد ترخص، حالا من دیگه خیلی پیچیدش نکردم، از حد ترخص هم که بگذرن کافیه. جایی که دیگه صدای اذان
نشنوند.
پس تا مسافر، حالا مثال خیلی روشنی که شما اشاره خوبی فرمودید من زیاد دیدم، مثلا شبیه همین مثال، طرف میخواد بره مثلا میخواد بره مشهد، کجاست؟ تهرانه.
بله.
میخواد بره مشهد و مشهد هم میگه مثلا 2 روز بیشتر مشهد نیست، مسافره تو مشهد. حالا همین که میخواد بره مشهد، صبح میره فرودگاه مهرآباد 8 صبح، تو فرودگاه غذا میخوره، آب میخوره، صبحانه میخوره، یا تو هواپیما نشسته مهماندار شکلات تعارف میکنه. بله. اولش چیز تعارف میکنه
تو تهران، مثلا
تو همین تهران تو فرودگاه شروع میکنه شکلات خوردن. آقا من شما روزه نیستی؟ نه آقا ما داریم میریم مشهد. داریم میریم مشهد، هنوز که نرفتیم مشهد که. تا تو شهرتون هستی، تا از ترخص رد نکردی، تا مسافر نشدید نمیتونید اینو. اینا مسئله 29 خیلی سریع بگیم. مسئله 30، کسانی که شغلشون مسافرت هست، اینا حتما باید روزه بگیرن. کسی شغلش مسافرت، خلبان، ملوان، لوکوموتیوران، اینایی که راننده دائم بیابان هستن، اونایی که شغلشون همیشه سفر هست، خب اینا مشمول این قاعده نیستن. خلبان ها همیشه در مسافرت هستن، نمیدونم ملوان ها در مسافرت هستن،
یا بعضی از کارمندا و افرادی که تو سازمان ها و اینا هستن و دائما باید سفر بکنن.
اون فرق میکنه اصلا، تو اون مسئله بعدی هست. ببینید یه وقت کسی شغلش مسافرته، مثل این مثالی که عرض کردم،
خب
اینا حتما مسافرن، باید اینا حتما مدروزه بگیرن. اینا شغل و سفر، شغلشون مسافرت هست، خلبان، ملوان، لوکوموتیوران، راننده بیابان، اینا. اما اخ نه، کسی شغلش مسافرته، شغلش در مسافرته. مثالی که شما فرمودید، معلمه، هر روز فرض بفرمایید هر روز از قم میره کاشان.
بله
از قم میره کاشان، معلمه هر، ولی شغلش چیه؟ شغلش
معلمیه.
معلمی
یا دانشجوه، مثلا
اصلا یا دانشجوه. این شغلش سفر نیست، مثل خلبان و ملوان و راننده بیابان. نه شغلش معلمیه، ولی هر روز در یه سفر این شغل رو انجام میده، هر روز یه مسافرت میره. این وقت نه، این مثل اون اولی نیست، این اختلاف هست. بعضی ها مثل امام رضوان الله علیه میفرمودن نه، اینا دیگه روزه براشون واجب نیست، اینا مسافر حساب میشن، اینا مثل خلبان و ملوان، اینا مسافر حساب میشن. امام میفرمود کسی که شغلش معلمیه ولی در سفر انجام میگیره این شغل، هر روز باید بره کاشان، این هر روز هم که بره هر روز داره میره، دانشجو هر روز داره میره، امام میفرمودن نه، اینو دیگه مسافر، این دیگه نمیتونه روزه بگیره، این نماز شکست است. هر روز هم میره ولی دیگه نماز شکست است، چون شغلش چیز دیگه است. شغلش به قول شما معلمیه، شغلش این ما چیز نیست،
طلبان
و ملبان. بله. ولی بعضی از آقای نه دیگه، حالا این تفصیلاتی داره که بخوایم تفصیلاتشو بگیم، کسانی که مقلد امام نیستن، مقلد بقیه مراجع هستن، باید هر کسی مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. خیلی مسئله
اختلافی
است، پیچیده‌ای هست. آره مسئله پیچیده‌ای هست. و یه نوع یاداوری هم اینجا من داشته باشم این است که ببینید، ما متاسفانه گاهی گرفتار افراط و تفریط میشیم تو بحث بیماری. نگفتیم آقا کسی که روزه برای ضرر داره نباید بگیره. بعضیا میگن من نمیتونم روزه نگیرم، ضرر داره، نه من باید بگیرم. گاهی از این طرف، طرف سالمه روزه نمیگیره، مریض میگیره. اینم از این بعد یادمون باشه. گاهی مسافره میگه نه آقا من حتی درس من میخوام روزم بگیرم.
مگه میشه مثلا مشهد باشی کنار امام رضا روزه نگیرم؟
من میخوام حتما بگیرم. روایت داریم از امام صادق علیه السلام، مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل شیعه نقل کردن، فرمودن لو ان رجلا مات صائما فی السفر، اگر کسی در سفر تکلیفش نبوده روزه بگیره، باید میخورده، مسافری که باید میخورده، به من خبر بدن که این با اینکه مسافر بوده روزه گرفته. گفتم ما هیچ چیزی نمیدونیم، ما باید روزه بگیریم. حضرت فرمود اگه از دنیا بره ما صلیت علیه،
من به نماز نمیخونم،
من به جنازش نماز نمیخونم. احکام الهی رو کم و زیادش نکنید. مسئله 31 ببینید، اگر کسی قصد، اینم خیلی مخصوصا من در مشهد که هستم، مسافرها زیاد از ما، زیاد از ما سوال میکنن. ببینید کسی اومده مشهد قصد 10 روز کرده، بنا شده 10 روز در مشهد بمانه، یکی دو روزم مثلا موند، یه نماز 4 رکعتی خوند و مغرب شاشو خوند و ظهر عصرشو خوند و نیت کرد 4 رکعتی و نماز ظهرشو خوند یا نماز عشا 4 رکعتی خوند. حالا یه مرتبه بهش خبر میدن که نه آقا تو مثلا فلان جا فلان آزمون قبول شدی، 3 روز دیگه باید بیایی مصاحبه.
بله.
یه کاری براش پیش میاد که 3 روز دیگه باید بره، 4 روز دیگه باید بره. الان هست 3-4 روز دیگه باید بره. این 3-4 روزه تکلیفش چی میشه؟ خیلی میپرسن، میگن آقا ما قصد کردیم از اول، خدا میدونه قصد کردیم 10 روز مشهد باشیم، یه نماز 4 رکعتی هم خوندیم، بعدن یه خبری اومد، آزمونی هست، کاری هست، پیشی هست، باید بریم. حالا 3 روز دیگه باید بریم، 4 روز دیگه باید بریم، 5 روز دیگه، ما دیگه 10 روز مشهد نیستیم، تکلیف ما چیه؟ جوابش اینه که اینها تا وقتی که مشهد هستن باید نمازشون تمام بخونن، باید روزشون رو بگیرن تا مسافر نشدن. شما همین که خیلی ساده بگم، شما قصد 10 روز کردید، یه نماز 4 رکعتی هم خوندید، این قصد دیگه محقق شد. ولو تصمیم بگیرید 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، 2 روز دیگه، یا فردا صبح میخواید برید، دیگه نه، تا وقتی تو اون شهر هستید احکام قصد 10 روز بر شما بار هست.
آها، حتی اگر ندونیم که کی این سفرمون تموم میشه، ممکنه این قصد 10 روز ما 3 روزه تموم بشه، ممکنه 15 روز طول بکشه مثلا.
بله، اصلا دیگه قصد 10 روز این که محقق پیدا. نه، بالاتر از این، ولی یقین دارم من 3 روز دیگه میخوام برم، یقین دارم به من خبر دادن فلان آزمون قبول شدی، باید 3 روز دیگه بیاید مصاحبه، پدرتون مریض، 2 روز دیگه باید بیایید، یه کاری براتون که پیش اومد، از اول پیش نیامده بود، پیش اومد.
بله.
ولو 2 روز دیگه، 3 روز دیگه میخواد برید و 10 روزتون کامل نمیشه.
از قبلش که بدونه که نباید اصلا قصد بکنه.
از اول که نه، احسن اون که نه. از اول اگه میدونه 3 روز دیگه میخواد برید که قصد نمیتونه بکنه. ولی از اول قصد کرد، خیلی جدی هم بنا بود در
یه نماز 4 رکعتی.
یه نماز 4 رکعتی. نماز 4 رکعتی رو خون، تلفن زنگ زد آقا 2 روز دیگه باید برگردی. این باید دیگه به همین قصدش ادامه بده، یعنی به همین حالت قصد 10 روزش باید ادامه بده.
بسیار.
اینم مسئله 31. مسئله 32، اینم باز خیلی ها سوال میکنن، خواهش میکنم بانوان گرامی اینا نداشته باشن، نمیدونم از کجا پیدا شده. خب حالا یه خانمی هست عذر شرعی داره، در ماه رمضان قهرن نمیتونه روزه بگیره. خب میدونید عزیزانم اطلاع دارن که خانم ها در ایامی که عذر شرعی دارن، خب نماز بر اینا واجب نیست، روزه هم بر اینا واجب نیست، ولی نمازهاشون رو بعدن قضا
باید به جا بیارن،
نمازهاشون روزه هاشون رو بعد قضا کنن.
نمازها قضا نداره،
روزه قضا داره. روزه ها قضا داره. اتفاقا در یه روایتی هم هست که عرض کنم که کسی از مخالفین اهل بیت علیهم السلام با قیاس همه چیزی درست میکرد، قیاس میکرد. امام صادق به شما، تو که خیلی قیاس بلدی، بگو ببینم نماز مهمتره یا روزه؟ بگو آقا نماز مهمتره. فرمود چرا پس خانم ها نمازشون قضا لازم نیست؟ تو این دورانی که عذر ماهانه دارن
نماز مهمتره، ولی خدا نگفته نمازاتونو قضا کنید، ولی روزه‌هاشونو باید قضا با قیاس درست بکن. ببینم حضرت 3-4 تا سوال ازش، خیلی سوال جالبی هست
که مون دیگه.
آره دیگه توش مون، ما خودم از احکام فاصله نگیریم. عرض کنم که پس این خانمایی که عذر ماهانه دارن، نمازهایی که ازشون به اصطلاح هیچ نه، اما روزه هاشونو باید
کفاره هم داره جو؟
نه
کفاره قضا
داره، فقط قضا داره بعد از ماه رمضان باید قضا کنن. البته اگر به تأخیر انداختن همون کفاره تأخیر میاد، یعنی بعد از ماه رمضان
تو ماه رمضان سال آینده،
تو ماه رمضان سال 11 ما وقته، خب یه ماه 10 روز روزه نگرفتی، تمام ماه رمضان که عذر شرعی نداشتی که، 7 روز 8 روز 10 روز، خب این 10 روز تو این فاصله 11 ما باید میگرفتی. اگر نگرفت کفاره داره،
کفاره تأخیر،
تأخیر یعنی به هر بره هر روزش 750 گرم فقط 750 گرم گندم، 750 گرم گندم برنج خرما باید به فقیر بدی. و این دیگه اضافه هم نمیشه ها، مثلا یه رو 5 سال تاخیر افتاد بگی حالا 2 تا ماه رمضان گذشته، 3 ماه رمضان گذشته، تصاعدی مثل این سودای بانکی و جریمه های بانکی تصاعدی نمیره بالا.
بله.
جایی که فقط تصاعدی میره تو این بانک های جمهوری اسلامی، اونو تصاعدی نمیره.
ان شاء الله مشکل هم حل بشه، شما خیالتون
انشالله.
هم شما هم ما همه ملت مردم ان شاء الله
همه ملت. پس خانم ها یادشون باشه نمازهاشون در دورانی که عذر شرعی دارن قضا نداره، روزه هاشون قضا داره، کفارم اگر نگرفتن تا رمضان بعد یک بار تصاعدی نمیشه. حالا سعی بکنن تو فاصله دو رمضان انشالله روزه ها رو بگیرن که دیگه اصلا جمع نشه. من دیدم بعضی از خانوما یک قصه هاشون همینه، مثلا میشینه میگه من 150 تا روزه دارم، مثلا 10 سال 15 سال 20 سال نگرفتم، هی جمع شده، هی نگرانه. خب این کفاره تاخیرش اولا بدن،
روزه روزه رو مثلا تو زمستون هم میتونه به جای روزه کوتاه.
بله ولی کفاره تاخیرشو باید بدن که 150 تا 200 جمع شده این کفاره تاخیر یادشون نره، یا بدن یا جا وصیت بکنن. خب مسئله 33 که اشاره بکنم اینه، ببینید تو این ایامی که عذر شرعی دارن و مسئله نماز و روزهشون رو گفتیم، نمیدونم از کجا پیدا شد این حرف که میگن آقا شما نماز که نمیتونید بخونید، روزه هم که قرآن هم نباید بخونید. کی گفته قرآن نخونه؟ حتی راجع به نماز میدونید این عزیزان اهنهت دارن، راجع به نماز میگن تو ساعت نمازش تو سجادش بنشینه، نماز نمیخونه،
ذکر بگه،
ولی قرآن خوندن چه اشکالی داره؟ قرآن بخونه. البته یه چیزی هست و من میدونم جهتش چیه، در رساله ها مثلا میگن قرآن خوندن کراهت داره، بله خانم میگه آقا پس کراهت داره، ما کار مکروه انجام ندیم، در حالی که توجه ندارن. خوب نهایت کنید، به درد همه جا میخوره. تو عبادت وقتی میگن فلان عبادت کراهت داره، فلان عبادت قرآن خوندن شما که عذر شرعی داری خانم محترم، میگن قرآن کراهت داره، کراهت داره یعنی اقل و ثوابنه، ثوابش کمتره. مثلا فرض کنید نماز در حمام مثلا میگن کراهت داره، ثوابش کمتره. هر کجا کراهت کنار عبادت میاد، یه عبادتی آقا اینجوری انجام بدی،
یه کار خوبی رو میگن مثلا این کراهت داره،
این ثوابش کمتر هست. این به قاعده کلی یادمون باشه. پس خانمام در این دورانی که عذر شرعی دارن، نماز واجب نیست براشون، روزه براشون واجب نیست، ولی تلاوت قرآنشون مانعی نداره،
غیر از سوره های سجده،
غیر از احسنتم، غیر از سوره هایی که سوره سجده، 4 سوره سجده. بعضی از فقها میفرمان نه، حالا بعضی از فقها میفرمان نه سوره سجده رو بخونه اشکال نداره، فقط اون آیات سجده رو نخونه. بعضی میگن کل سوره رو نخونه، بعضی میگن آیه سجده رو نخونه. بله بسیار. البته اینو من یادآوری بکنم که تماس نگیره بدنشون با قرآن، بالاخره قرآن رو
شرطش طهارته.
آره، چون طهارته لا یمسه الا المطهرون، تماس با قرآن نداشته باشه.
این نکته رو من فقط جای سری متذکر بشم، حالا چون قبلا هم من با آقای فلاح زاده اگه خاطر شریف دوستان باشه و برنامه زلال احکام رو داشتیم، یا این ایام که حاجای حسینی دارن احکام رو میگن، خیلی ها یک مسئله براشون پیش میاد و بعد اون مسئله رو برای ما پیامک میکنن و بعد میشینن منتظر پاسخش هستن، و شاید شما نیاز داشته باشید که خیلی زود به پاسخ اون مسئله دست پیدا بکنید. من به نظرم با توجه به توصیه هایی که حاجای حسینی عزیزمون کردن و مخصوصا تو مسائل اختلافی، حتما شماره تلفن دفتر مرجع تقلیدشون داشته باشن و مرتب در ارتباط باشن که بتونن این سوالات رو در واقع از اون طریق بپرسن و انشالله به پاسخش دست پیدا بکنن.
با اون تقاضایی هم که ما کردیم جلسه اول عرض کردیم، گفتیم واقعا این گفتن احکام در سمت خدا میخوایم تبدیل به یک نهضت بیان احکام بشه
انشالله.
یعنی الان عزیزان شب میرن مسجد، ظهر پا منبر یا آقای میرن، بگن آقا خواهش میکنیم از شما
اول منبر، آخر منبر، ده دقیقه بر ما احکام بگید، اصلا همه منبر احکام بگید. اینکه ما تقاضا نمی کنیم آقایانم احکام یه بخشش بخواد، ما موقع من قبول دارم بخش ما مقصریم، ما منبری ها مقصریم که احکام نمیگیم. یه بخشش هم هست که ما میگیم احکام بگیم، میگن آقا این مسئله داره، میگه حدیث بخون،
چقدر سطحش رو آورده پایین، مثلا
حدیث بخون، آیه بخون، نمیدونم اونجوری حماسی صحبت بکن، یه شرط مسئله گفت. ماها بخوایم که اونا هم احکام بگن
انشاءالله، نهزت... و مردم هم ارتباطشون رو تنگتر بکنن با علما و روحانیون و با رساله، که واقعا خیلی کتاب محجوریه در بین ما.
خب مسئله 34م اگر شما را اشتباه نکنم، مسئله 34م این است که باز خیلی ها سوال میکنن که آقا ما دلمون میخواد ماه رمضان قرآن بخونیم، ولی چون قرآن رو نمیتونیم درست بخونیم، غلط داریم. خب به ما هم گفتن که روزه رو باطل میکنه، دروغ بر خدا و پیغمبر، دروغ به خدا ببنده، ما قرآن اشتباه میخونیم، دروغ به خدا بست، پر روزه ما باطل میشه. غلط خوندن قرآن با اینکه ما نمیتونیم صحیح بخونیم، آیا میتونیم قرآن بخونیم یا نه؟ جواب آقا اینا وسوسه است. یعنی چی؟ بخونید. اونی که میگن روزه رو باطل میکنه، عمدن شما به خدا و رسول بخواید دروغ نسبت بدید، آیا چیزی که خدا نگفته، یه حدیثی پیامبر نگفته، شما بیا قال رسول الله اینجوری،
مثلا یه آیه رو خودمون از خودمون
درست
اضافه کنیم،
بگیم آقا قرآن اینجوری. اما من که دارم یه آیه میخونم، حالا از رو بی سوادی آیه رو اشتباه خوندم، نه این اشکال نداره، عرض کنم که تصریح کردن مراجع بزرگوار اشکال نداره، به این بهانه خدای نکرده از تلاوت قرآن خودون محروم نکنیم. مسئله 35م، باز بعضی سوال کردن، اینا قبلن هم ما اشاره کردیم، ولی آشان باور بفرم، متاسفانه باورهای غلط زیاده. کسی نوشته که آقا من، شما مگه نمیگید اگر کسی گرفتار شرب خمر بشه تا 40 شبانه روز عبادتش قبول نمیشه. نماز و روزش قبول نمیشه.
پس هیچ چی دیگه.
ما قبل از ماه رمضان مثلا 3 روز به ماه رمضان گرفتار شدیم شراب خوردیم. حال تا یه هفته بعد از ماه رمضان نمازمون قبول نمیشه. پس ما نباید روزه بگیریم. یا آقای باور بفرمایید، خودش میگفت حساب میکرد، میگفت ما آقا 13 روز پیش این زهر ماریر خوردیم. 13 روز پیش زهر ماری خوردیم، تا 40 روز چقدر دیگه مونده؟ 27 روز دیگه مونده تا 40 روز. باید ما تا 27 روز دیگه از حالا
نماد دست بذاریم، پا رو پا بشینیم. تماشا
اول ماه رمضان اومده بود، اول ماه رمضان میگفت 13 روز پیش زهر ماری خوردیم، 27 روز هم که مونده، انشالله 3 روز آخر ماه رمضان ما روزه میگیریم. نه بابا اینجور نیست. اگر کسی گرفتار معاذ الله شرب خمر شد، نه اینکه نماز نخونه روزه نگیره، حتما باید بگیره. 40 روز طول میکشه تا به اون پاکی و خوبی درجه اول برسه. اینو بهانه قرار ندیم برای ترک روزه. مسئله 36م این است که باز من دیدم سوال میکنن دیگه، زیاد سوال میکنن، میگن آقا مثلا من حالا خواهرم روزه میگیره، اما موسیقی هم موسیقی حرام گوش میکنه، روزه میگیره ولی مثلا بعد حجابی هم داره، چکار بکنیم؟ آیا روزه بگیری یا نه؟ نه، اینا ببینید روزه رو باطل نمی کنی. این خیلی مهمه. هر گناهی، عزیزان مسئله رو نهایت کنن، هر گناهی مبتلا روزه نیست. ما مبتلات روزه رو گفتیم،
مثلا نگاه به نامحرم حرامه،
حرام،
ولی روزه رو باطل،
روزه رو باطل نمی کن. احسنت، گوش دادن به موسیقی حرامه، موسیقی حرام
روزه رو باطل،
روزه رو باطل نمی کنه. بعد حجابی گناهه ولی روزه رو باطل نمی کنه. این یادمون باشه، بر اون چیزایی که روزه رو باطل اسم بردن تو رساله، خوردن هست، آشامه، همینه که گفتن.
بله.
اما هر گناهی جز اون گناهی که گفتن، مبتلاتی که گفتن، هر گناهی روزه رو باطل نمی کنه. اینها رو بهانه قرار ندیم. لذا دیام من یه پیامی نوشتم که یه پیامی کسی نوشته که خواهر من مثلا فقط ماه رمضان نماز می خونه. ماه رمضان من خودم هم دیدم، بعضی از جاها دیدم، حالا بعضی از کشورا می دیدم که باور بفهمیدم، اول ماه رمضان به خانم میدم چه چادر حجاب، چادر نه البته پوشش خیلی خوبی، گفتم آج خانم مبارک باشه، الحمدلله به برکت ماه رمضان دیگه شما رفتی تو حجاب، گو انشالله تو عید فطر. واقعا اینجوری، حالا انشالله که ادامه پیدا بکنه، ولی یادمون باشه، یادمون باشه، حالا کسی نماز نمیخونه روزهشو میگیره، خب بگیر روزهشو چیش کن داده، نماز نمیخونه روزهشو میگیره، یا مثلا در غیر از ماه رمضان نماز نمیخونه، گفتن غیر از ماه رمضان، اما حالا نماز میخونه، باشه حالا نماز بخونه. اینم مسئله 36م. مسئله 37م که مسئله خیلی مهم و دقیقی هم هست،
تقاضا میکنم عزیزان که بیشتر عنایت کنن، بحث کفاره، کفارات روزه هست. موقعی کفاراتی به گردنمون میاد بعد کفاره بدیم. ببینید من خیلی ساده و روشن عرض بکنم، الان کسی مسافرت رفته،
بله،
ماه رمضان الان
نباید مسافرت میرفته، رفته، حالا به هر دلیل
نباید، گفتیم کراهت
داره دیگه،
نباید کراهت داشت، نباید میرم رفت ماه رمضان ده روز عرض کنم، کمتر از ده روز که قصد میکنه، پنج روز رفت جایی و عرض کنم که روزه هاشو نگرفت. ببینید یا بیمار بود، الان تو ماه رمضان بیمار بود، بعد از ماه رمضان خوب شد. مسافر و بیمار، مسافر و بیمار بعد از ماه رمضان اگر غذای ماه رمضانشو گرفت انجام داد، پنج روز رفته بود مشهد، بعد از ماه رمضان تو این 11 ماهی که فرصت هست این پنج روز مسافرت رو
غذای روزهاشو به جا بود،
به جا بود، یا مریض بود این پنج تا رو بعدن خوب شد و گرفت. اگر گرفت که هیچ، در امان خدا هیچ تکلیف دیگه ای نداره.
کفاره
تو این فاصله، نه تو فاصله از این رمضان تا اون رمضان نرسیدیم، اگر گرفت هیچ، هیچ تکلیفی نداره، هیچ تکلیفی نداره. اما اگر نگرفت، امسال رفت مشهد پنج روز خورد یا مریض بود پنج روزش نگرفت و تو این 11 ماه تا رمضان بعد کوتاهی کرد، امروز فردا امروز فردا نگرفت تا رمضان بعدی شد، این قضاش که سر جاش هست، قضا جایی نمیره، قضا سر جاش هست، یه کفاره تأخیر به اصطلاح میگن، این که تأخیر انداخته تو این 11 ماه نگرفته، کفاره تأخیر برای هر روزی 750 گرم گندم، برنج، خرما، هر چیزی به فقیر باید بده.
خیلی خوب،
این 750 گرم کفاره تأخیر. پس مسافر و بیمار تو 11 ماه گرفت هیچ، بعد از ماه رمضان تا رمضان بعدی گرفت، مسافر و بیمار هیچ، نگرفت رمضان شد، الان ماه رمضان نیستیم،
بله،
ما ماه رمضان سال گذشته مشهد بودیم مثلا، پنج روز خوردیم نگرفتیم تا این رمضان، این الان کفاره تأخیر به گردن ما میاد
و قضای روز هم سر,
سر جای خودش. احسنتم. ولی اگر خدای نکرده معاذ الله کسی عمدن روزش رو خورد، نه به خاطر مسافرت، نه به خاطر بیماری، نه به خاطر عذر بانوان که ایامی که عذر شرعی داره، نه عمدن روز ماه رمضان نشست خورد،
کار سخت میشه،
حالا توبه کرده، اتفاقا ما میخوام بگیم کار آسان بگیری، مثلا رجوع این کار خیلی سخت نشه. ببینید من وقتی جایی بودم یه آقای میگه آقا من صادقانه بگم، البته برای مسئلهش نه اینکه حالا علنی جلوی کسی خوب نیست اعتراف بکنم، میگه من 30 سال اصلا روزه نگرفتم، حالا توبه کردم
بدون عذر، یعنی مثلا
بدون عذر، جاهل بودم، آدم جاهلی بودم و دور از خدا بی توجهی کردم، الان 30 ساله رو چیکار بکنم؟ گفتم خب باید قضا، گفت قضا رو میگیرم، حرفی ندارم، شروع کردم دارم میگیرم، کم کم دارم روزه هامو قضا میکنم و نمازامو میخونم هیچ. اما این کفاره تأخیر داره یا نداره؟ کفاره تأخیر داره. یعنی چی؟ نه که عذر میخوام، کفاره خوردن عمدی داره، عمدن خورده دیگه، این میتونسته بگیره، هیچ مشکلی هم نداشته،
نگرفته،
عمدن خورده، این قضایی که جای خودش میگه آن قضارم چشم، یواش یواش میگیرم و دارم میگیرم، اما چون روزشو عمدن خورده یه کفاره سنگینی داره. کفاره سنگینش چیه؟ یا باید برای هر روز 60 روز روزه بگیره، خب این که خیلی سخته، اون کسی 30 سال 30 تا
هیچ،
یه کار آسان برای هر روز 60 مد، یعنی 60 750 گرم گندم به فقیر بده، این خیلی آسانه، من براش نشستم حساب کردم. ببینید مثلا برای حال یه روزش حساب بکنیم، ببینید که من مخصوصا برای میگم که مردم فکر نکنه، حالا اگر بالاخره هستن کسانی میگه آقا ما جوان بودیم جاهل بودیم یه روز عمدن خوردیم، دو روز عمدن، ده روز عمدن خوردیم، یا آقا 30 سال میگه من عمدن خوردم، ببین حالا ما یه روزش حساب بکنیم، یه روز برای یه روز باید
60 تا 750 گرم،
یعنی 45 کیلو، خیلی ساده، برای یه روزی که حال نمیخوام گناهم بگن آقا چقدر آسون میگیرید، نه حالا خدا انشالله توبه کرده میبخشه، ببینید برای یه هر روزی که عمدن خورده، نه مسافر بوده، نه بیمار بوده، نه عذر شرعی داره، عمدن خورده، گفتم آقا این حرفا چیه، روزه یعنی چی، حالا پشیمان شد، خدا روزه یعنی چی، عمدن خورده، برای هر روزش 45 کیلو گندم باید به فقیر بده. البته آقای شریعتی این مسئله عرض بکنم که گفتیم این که باید 60 مسکین رو اطعام بکنه، همین 45 کیلو 60 مسکین، اینم یادمون باشه ها، یه دقت لازمی هم باید عزیزان داشته باشن، 60 مسکین دیگه، درسته؟
بله.
یعنی به 60 نفر نفری 750 گرم، به 60 تا مسکین، به یه مسکین نمیتونه 45 کیلو رو بده، باید 60 تا مسکین فقیر
خب
پیدا کنه.
خب میگه سخت میشه
احسن دوم. چون سخت میشه، همین میخواستم شما بفرمایید که سخت میشه. آره. و چون سخت میشه این رو واگذار بکنن به دفاتر مراجع، اینا مساکین رو شناسایی کردن، میشناسن فقرا بهشون مراجعه میکنن،
مسئولیتش با اونها دیگه.
آره مسئولیتش با اونها.
خیلی خوب.
البته اینو عرض بکنم، این که من اصرار دارم میگم دفاتر مراجع، نمیگم مثلا مؤسسات، چون خبر دارم بعضی از مؤسسات توجه به این ریزکاری ها ندارن. مثلا 45 کیلو رو میگیره، 45 کیلو رو میگیره، حالا یا مثلا پولش رو میگیره که بره باید 60 مسکین بده، این کارو نمیکنه. به جای اینکه بشه میگه 60 مسکین سخته، مثلا یه فرش میخره برای یه نیازمندی، جهیزیه میخره، این هر چیزی جای خودش داره. من خبر دارم، حالا نمیخوام مؤسسه ایرم تخریب بکنم، ولی در این حال اون که انسان مطمئنه، آدم وقتی به دفتر مرجع تقلیدش، ما از این مرجع داریم تقلید میکنیم، رساله این آقا رو عمل میکنیم، حکم الله رو از این آقا میگیم،
خیالمون راحت راحت باشه، بگردن
این بیت این آقا، اینا دقت میکنن، مواظبن، مراقبن. قرار زیادمون باشه تو این کفاره های عمد که میگن 60 مسکین، حالا ما زرد کردیم شد 45 کیلو، ولی 60 تا 750 گرم، یعنی 60 تا مسکین رو باید اطعام کرد. این چون 60 تا مسکین خودمون مستقیم بخوایم یا این میتونیم 60 تا مسکین پیدا کنیم، بسم الله. اگه نه باید حتما به دفاتر مراجع تقلید مراجعه کنیم. یه نکته، نکته دوم این که نمیخوایم با گفتن این که میگه ما 45 کیلو آقا پس دیگه مخه هیچ دیگه شما معامله کردید، آدم یا روزه امرش دائر بین که یا روزه بگیره 45 کیلو بده، ما دیگه حالا داریم احکام میگیم، مجال نیست اون روایت رو بخونیم که فرمود اگر کسی یک روز روزه بگیره، من صام یوما تطوعا، کسی یه روز روزه بگیره، لو اوتی ملء الارض ذهبا، تمام زمین تمام عالم پر از طلا خدا بهش پاداش بده، هنوز پاداشش کامل، روایت داره امام صادق فرمود پاداشش رو خدا کامل نداده.
این روزه است که ما خودمون رو داریم محروم میکنیم.
من نقطه مقابلش، اگر کسی میتونه روزه بگیره و روزه نگیره، عمدن بخوره، همین که داره، ما مثال داریم، مثال داریم میگیم، نشست رو خونه بخور، اگر روزه رو نگرفت روایت داره ولو صامت دهر، تمام روزگار، نه تمام عمر خودش، عمر روزگار روزه بگیره، تمام دهر عمر دنیا روزه بگیره، باز جبران این روزی که خورده از نظر ثواب و فضیلت و اجری که از دست داده جبران نمیشه. ما بنا نیست روایت ها رو بخونیم، هایی داریم به سرعت احکام میگیم، ولی عزیزان یاد سهل نگیرن، آسون نگیرن که آقا پس هیچ چی دیگه، اینم خورد و 45 کیلو گندمش، اولا که قضا جاش هست، قضا به هیچ وجه،
اون
خود قضا رو باید انجام بده، این آقا که 30 سال خورده 30 سال قضا رو که باید انجام بده، درسته؟
بله.
اما اگرم تازه 45 کیلو کفارم داد، قضا رم گرفت، روایت یادش باشه تمام عمر خودش نه، تا قیام قیامت روزه بگیره، جبران یه روز که عمدن خورده نمیشه، حکم خدا امروز بود، تو بعد امروز میگرفتی. یا اگر کسی روزه گرفت، من صام یوما، من گاهی به پدر مادرها گفتم، میگن مثلا بچه‌های ما در نماز در روزه کمی کاهلی میکنن، یه جمله شما بگید که اینا تشویق بشه، من میگم همین حدیث کافیه، همین هست، من صام یوما تطوعا، کسی یک روز روزه بگیره با میل و رغبت، بگه خدای مخلصت این بریم روزه میگیریم، تمام زمین تمام عالم پر از طلا خدا به پاداش بده، هنوز جوابش کامل داده نشده. ولی حالا در مقام احکام، بله اگر کسی عمدن خورد باید 45 کیلو برای یک روز
جریمه شه، در واقع
این جریمه شه، این جریمه شه، ولی اصلش درست نمیشه. مسئله آخر رو هم من بگم که از این بخش فاصله بگیریم، این است که ببینید، اینم باز دقت بفرمایید، همین تذکری که الان عرض کردم، یه وقت کفاره یه متعامه، یه متعام، کفاره مسافر، کفاره بیمار، الان مثال نزدیم، کسی که مریضه، بانوانی که عذر شرعی دارن، اینا رو میتونن کفاره چند روز به یه فقیر بدن، یه خانومی، یه بیماری، یه بیماری، یه مسافری که کفاره تأخیر گردنش آمده 30 روز کفاره بگرده، 30 تا 750 گرم اینو بده به یه فقیر.
بله.
این اشکال نداره،
ولی تو کفاره عمدیه که در واقع باید احسن. جدا جدا
اون باید
بدن،
وقتی اینم تازه باز یادشون باشه عزیزان، این باید در کفاره یه مد که میگیم، در کفاره یه مد که میگیم، همین که شما تذکر دادید، یا باید خود گندمو بدین، حالا اگه آقا چقدر گندم میگه، خب شما برنج بده، ما نگفتیم حالا گندم، برنج بده، خرما بده، ما داریم ارزون ترش رو حساب میکنیم، یا خود اینو بده،
یا اگر پولشو میخواد بده یه وقتم تذکر دادیم فقیر رو وکالت بده وکیل کنه که بره گندم برای خودش بخره، برنج برای خودش بخره، ولی پول نمیتونه بده. ببینید مردم
چون باید این اون طعام رو بگی بینید،
ببینید یه اشتباهی که دلیل اشتباهشم من بگم. ببینید الان انشالله میرسیم آخر ماه رمضان احکام زکات فطره رو میگیم، اونم زکات دیگه، زکات فطره مردم پول میدن، درسته؟
بله.
پول میدن. بله. اونجا میتونه گندم بده، 3 کیلو گندم بده، یا مال زکات فطره نفری 3 کیلو دیگه، یا پولش. اونجا که گفتن پول بده، فکر میکنن یال همه جا میشه پول داد. عزیزان من یادشون باشه تنها جایی که تو این زکات هایتون کف میشه پول داد اون زکات فطره رو ما میگیم. یعنی فقها فرمودن یا 3 کیلو گندم بده یا پول 3 کیلو گندم بده. پول بده فقیر کافی.
ولی در کفاره،
در کفارات نه.
نمیشه.
در کفارات نمیشه. باید خود گندم.
زکات فطره رو با کفاره قاطی نکنید.
اشتباه نکنید.
اشتباه نکنید. آقا خیلی ممنون، متشکرم. حالا بحث زکات فطره رو هم که فکر می‌کنم آخرای ماه مبارک رمضان انشالله مفصل در موردش.
تا اینجا 40 تا مسئله شماره، اگر از آن میخوان شماره بزنم بگم مثلا مسئله چندم که ما با شماره توضیح بدیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. نماز روزهاتون قبول باشه، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز از جزء ششم قرآن کریم صفحه 117 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 51 تا 57 سوره مائده رو به اتفاق تلاوت بکنیم. انشاءالله برگردیم اشاره قرآنی رو بشنویم. ما ادامه مسائل و فرمایشات حاجی حسینی رو خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
خوشا باغی که ریحانش تو باشی خوشا ملکی که سلطانش تو باشی سمرقند و بخارا بی گزند است اگر شاه خراسانش تو باشی. در این هفته اول ماه مبارک رمضان مهمان امام رضا بودیم و دلامون هر روز با این تلاوت قرآن راهی مشهد کردیم. انشاءالله دوستانی که مشهد هستند نائب زیاره هممون باشند انشاءالله، و انشاءالله از هفته دوم از روز شنبه انشاءالله مهمان کربلای معلا خواهیم بود و از حرم سید الشهدا علیه السلام تلاوت این صفحات نورانی رو انشاءالله تقدیم نگاهتون خواهیم کرد. حاجی حسینی خدمت شما هست.
خواهش میکنم. سوره مبارک مائده آیات فراوانی داره در مسئله امامت امیر مؤمنان سلام الله علیه.
سوره ولایت.
بله واقعا سوره ولایت. یکی آیه سوم این سوره که عزیزان با این آیات خیلی آشنا هستن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یکی هم آیه 67 همین سوره مبارکه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یکی هم همین آیه که الان تلاوت شد، آیه 55، یا ایها الذین آمنوا، آیه بعدی انما ولیکم الله، آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما کی؟ خدا و رسول. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. عزیزان برن نگاه کنن تفاسیر عامه و خاصه اهل سنت بشیه، هم آیه 3 مائده، 55 مائده که الان تلاوت شد و 67 مائده، تمام تفاسیر عامه و خاصه نگاه عرض کردم که من مجال نیستم دو سنگه اشاره بکنم. هر سه آیه رو در داستان امیر مؤمنان سلام الله علیه و ولایت امیر مؤمنان بیان کردن. من فقط یه نمونه اشاره کنم تو این تفسیر دورالمنصور، تو همین آیه 67، زیل آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دورالمنصور از تفاسیر مهم اهل سنت، مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت،
جلال الدین
سیوطی احسنتم، ذیل همین آیه 67 نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود میگه وقتی این آیه نازل شد، ما برای اینکه گم نکنیم، حواسمون پرت نشه، آدرس رو اشتباه نکنیم، آیه رو با تفسیرش میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، بعد بقیه، نه اینکه آیه کم و زیاد، آیه رو با تفسیرش میخونیم. تفسیر دورالمنصور عزیزان ملاحظه کنم، سوره ولایت، سوره مائده 63، آیه 3، 55، 67.
بسیار خوب، انشاءالله هممون به برکت شهید این ماه متنعم نعمت ولایت باشیم. انشاءالله وقتمون تموم شده، نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم، روز خوبی بود در کنار شما و در معیت آجای حسینی. حالا دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
با ضیافت الله خیلی التماس دعا گفتن، با دهان روزه تقاضا میکنم عزیزان سه مرتبه نهای شریف را تلاوت کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق مولود این ماه امام مجتبی و شهید این ماه امیر مؤمنان رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از همه عزیزان بفرما، حوائج ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرما، مرزاشون لباس عافیت بپوشان، توفیق بهترین بهره برداری از روزه های ماه رمضان، روزهای ماه رمضان، شب های ماه رمضان به همه ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. شنبه ان شاء الله به حضور جای آبدینی بزرگوارمون خدمتتون خواهیم رسید. برای رسیدن به نورانی ترین قله این ماه، برای رسیدن به اولین شب قدر تنها 13 روز دیگه باقی مونده تا سلامی دوباره. متشکرم از شما حضرت حسین. ربنا
أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا يا حيان قبل كل حال يا حيان بعد كل حال يا حي الذي ليس كمثله حال يا حي الذي لا يشاركه حال يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار